برخی ها میگن که آقا این همه اذکار، این همه مستحبات، این همه اعمال مستحبی که وجود داره، آیا همش درسته؟ آیا همش رسیده؟ حواست باشه، دوربین مخفی های خدا دارن میگیرتت. حواست باشه، اینجوری نیست که بپیچون. ما نداریم اینجا خف الله که انکه ترا، یه جوری از خدا بترس که انگار داری میبینی خدا رو. علت این که اصلا خدا حج واجب کرده، یکیش به خاطر این که امر طاعت دین بیاد بالا، یکیش این است که و مصلحت من امر دنیا هم، امر دنیاشون هم بیاد بالا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان پادکست های محفلی. کنگره عظیم حج و هم دیگه در این کنگره داریم شرکت میکنیم و با احتساب روح حج. این اگه روح حج وجود نداشته باشه، باز دوباره مبتلاییم به یک جسد بیروح. و اگه روح وجود داشته باشه، روح عبادت وجود داشته باشه، خیلی چیزا نسب میشه. حالا بهتون میخوام نشون بدم. یکی از بحثایی که حالا بهش میپردازیم باز دوره در روح حج موجوده که مبتنی بر آیات قرآن عرض میکنیم، این است که اعمال حج پر از مستحباته، پر از اذکاره. برخی ها به اشتباه مثلا میگن آقا واجبات حج رو انجام بده، مستحباتش پیشکش، یا اونو لازم نیست انجام بدی. قرآن این مدلی نیست. ببینید، مستحبات گاهی اوقات یه لطافتی در مستحبات هست که حتی در واجبات گاهی اوقات اون لطافت نیست. بالاخره شما نماز صبح میخونید، چرا؟ به خاطر اینکه جهنم داره نخونید. خیلی وقتا ما نماز صبح نمیخونیم که چون میخوایم به وصال الهی برسیم، که نه، نماز صبح میخونیم چون نخونیم میریم جهنم. ولی خیلی وقتا اون نماز شبه که همون مستحب است، اون یه چیزیه که یک لطفی توش داره. اصلا کاری به جهنم و بهشتش هم شاید اینجوری ندارم، کاری به وصال الله و فراق الله دارم. لطفی گاهی اوقات در مستحبات هست که در واجبات نیست. تو ایام حج این تفکیک های این مدلی که ماها کردیم به لحاظ مناسکی، که نه 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 اینا جز واجبات، نه 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 اونا جز مستحباته، یه همچی تفکیکی اینجوری نشده. خیلی وقتا در هم و با هم گفته شده. حالا آیات رو به شما نشون میدم. ببینید، در آیات سوره مبارکه انفال اینطور داریم: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنین، جواب خدا رو بدید، استجابت خدا رو بکنید، استجابت رسول رو هم بکنید. اذا دعاکم لما یحییکم.
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا
وقتی که شما رو دعوت میکنه به چیزی که شما رو زنده میکنه. ببینید، این دوتا تعبیر و تفسیر داره. یکیش این که دستوراتی که خدا میده، یکی دستورات حاکمیتیه که رسول میده. یه تعبیر دیگه هم داره، یه دستورات واجباتیه که خدا میده، اینا رو رسول نگفته، اینا واجباتیه که خدا گفته شما بر اساس حرف خدا باید برید انجام بده. ولی یک دستوراتی هست، اینا سنت فرائض نیست، اینا مسنون اصطلاحاً، اینا رو پیغمبر گفته، اینا امام گفته، اینا سننه، نه جزء فرائض نیست. اینم جزء چیزایی که شما رو زنده میکنه. ببینید شما یه نقاشی میکشید، اون قسمت واجبش میشه در حقیقت چشتش تو ابرو دماغ دهن یه گردو. اون چیزی که اتفاقا این نقاشی رو خیلی نقاشی زیبایی میکنه همون توجه به همون ظرافه که موهاش، چشاش، رنگ صورتش، همه اینا اون هست که داره یه جلوه خاصی میده. این تفکیک به واجبات و مستحبات که هست، این درست نیست. این مدلی خود قرآن مدلش این مدلی نیست. برخی ها میگن که آقا این همه اذکار، این همه مستحبات، این همه اعمال مستحبی که وجود داره، آیا همش درسته؟ آیا همش رسیده؟ من اینجا باز دوباره این نکته رو بگم، ما یه سری اخباری داریم بهش میگن اخبار من بلغ. یعنی چی؟ یعنی اگر گفته شده باشه به ما رسیده، و اگر به ما رسیده ولو اینی که گفته نشده باشه، حالا دقت‌های روایی انجام شده، به نظر میاد که این مطلب مطلب صحیحه در روایت، من تو فرض کنید که گفته نشده باشه، به اینا میگن که آقا همینی که شما این رو دارید رجاءن انجام بدید، خدا بهره او رو به شما میده. این خیلی مهمه که شما وقتی رجاءن یه کاری رو انجام میدید، ولو اینی که در واقع مثلا این رو امام نفرمودند، این ذکر رو مثلا نفرمودند، این نماز مستحبی رو نفرمودند، تمام دقتشون رو فراهم میکنن، ولی اگرم نفرموده باشن من باب اخبار من بلغ اون ثوابش رو و بهرش رو به شما میدند. پس اینقدر هی تفکیک نکنید بین واجب و مستحب، و یعنی این کارو بکنید میشید علافهای مکه، چون که شما در مکه میایید و عمره حج رو به جا میارید، عمره حج رو که تمام کردید از حالت احرام در اومدید، همینجوری میمانید تا عرفات، میمانید تا شب نهم، میمانید تا اون موقع که برید در میقات و فلان. چی کار بکنید اینجا؟ خب این همه اذکار، این همه نماز، این همه طواف، این همه کار. برخیش بله، ما مثلا فرض بفهمید که ما سعی مستحبی ما نداریم، سعی مستحب نداره، خب سعی نمیشه کرد، ولی طواف که میشه کرد، تا آماده بشید برای اون طواف و زیاره، اون طواف اصلی که به ملاقات خدا میخواید برید، بشید زائر، برای اون باید آماده بشید، باید کلی وزنه بزنید تا اون وزنه رو بزنید. لذا دست کم نگیرید مسئله‌ای به نام مستحبات رو. حالا همین رو تو خود آیات بهتون نشون میدم که قرآن یه جوری امر کرده به مستحب که اگه شما نمیدونستید مستحب، فهم کردید واجبه. یعنی اینجوری مستحب واجب به این سبک انجام نداده. این یه نکته ای که ما به این مدل تقریبا حرف میزنیم. آیه 197-198 سوره مبارکه بقره رو نگاه بکنید، چند مطلب مهم درش هست که مصادف با همون روح حجه. خب الحج اشهر معلومات، خب این اشهر حج که عرض کردیم، که گفتیم احرام که به بنده سه تا مطلب زبانی خیلی براش مهم میشه، به حاجی هم حمله میشه، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، دیگه حرف زشت، دروغ، جدال در حج موقوف، دیگه کسی این کارو نکنه، ناجزه مهمترین دقیقا محرمات حال احرامه. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، آقا زیر نظر خدایی، حواست باشه دوربین مخفیای خدا دارن میگیرتت، حواست باشه، اینجوری نیست که بپیچون ما نداریم اینجا، خف الله کنک ترا، یه جوری از خدا بترس که انگار داری میبینی خدا رو، ولم تکن تراه فانه یراک، اگر تو نمیبینی او داره میبینه، فان ترا انه لا یراک فقط کفرته، اگر واقعا نظرت اینه که او نمیبینه که کافری خود اصلا، فان تعلم انه یراک ثم عملت بالمعصیه فقد جعلته من اهون الناظرین علیک، اگه واقعا نظرت اینه که میبینه و بعد این کار رو داری میکنی، که اصلا شما خدا رو دست کم گرفتی، خدا رو به عنوان خارترین ناظرین بر خودت گرفتی، بابا شهود اعمال دارن میبینن، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، همه دارن میبینن، پیغمبر داره میبینه. گفتن چرا پیغمبر رو آزار میدید؟ گفتن آقا ما کی پیغمبر رو آزار میدیم؟ گفتن شما وقتی که یه کاری رو دارید میکنید، شما در محضر پیغمبر دارید انجام میدید، پیغمبر رو آزار میبینه، پیغمبر شاهده بر عمله، امام زمان شاهده بر عملن، به خصوص در دوشنبه و پنجشنبه عرضه میشه اعمال، اینا شاهدان عملن، خود خدا که به صورت علم الهی در حقیقت و علم قیومی داره در حقیقت بر همه اعمال ناظره، و ما تفعل من خیرن یعلمه الله. بعدش توشه میخوای برگیری، ساک ببندی، ساکتو ببند حاجی، تا ساک تقوات هم ببند، همونجوری که از قبلش بابت چهار تا دمپایی حوله همینجوری داری در به در میچرخی برای اینکه بیای و خودت رو آماده برای حج بکنی، اینجا ساکتو ببند، ساکتو باید از قبل ببندی. و تزودو فان خیر الزاد التقوا، اون روح حاکم بر حج به عنوان ساک تقوا خودت ببند حاجی. و تقون یا اول الالباب، یعنی شما ای اول الالباب، کسایی که از قشر در اومدید، از این قشور در اومدید، رسیدید به مغز، رسیدید به لب به کار، شما حواستون رو جمع بکنید. برای کسایی که جسدی دارن کار میکنن، همین مناسک رو انجام میدن، احتیاج به تقوا هم ندارن اونجوری. ولی شما اگه میخوای یه کار حج خوب از آب در بیاری، یه حج انجام بدی، اون موقع شما باید ساکت رو ببنید. ببینید وقتی که فضا شد یک فضا الهی، عجیبه این آیه بعد، توصیه است حتی به کار اقتصادی. اینجا من یه نکته عرض بکنم، دو تا عامل رو قرآن به عنوان قیام مطرح میکنه، قیام مردم، عامل قوامه، عامل ایستادگیه، یکی کعبه است، جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، یکی اقتصاده، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، وده این اموالی که مایه قیام و قوام جامعه است دست سفیه ندید. حالا هر مقداری از مال سفیه خودشه، گاهی اوقات بعضی هستن سفیه در حقیقت قضایی نیستن، یعنی اینجوری نیستن که قوه قضاییه حکم محجوریت بده بهشون، ولی نه، این مقدار پول، چند همت پول، چند هزار میلیارد پول، برای این آدم، این آدم نسبت به اون مقدار پول سفیه. ببینید این اقتصاد مایه قیام و قوام جامعه است. این کنگره عظیم حج یکی از چیزایی که درش توصیه شده، شما فضا رو الهی بکن، فضا رو همراه با امام بکن، در این فضایی که همراه با امام هست، این برخورد و تعاطی افکار اقتصادی و تجاری که اونجا هستن، و اینی که هر شهری بالاخره گاهی اوقات زمینه میشه برای مذاکراتی که هر کدوم چی دارن محصولات که بعدن به همدیگه بدن این محصولات خودشونو، این جزء فلسفه حجه عزیز من. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم،
لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا
گناه نداره، اشکالی نداره، بلکه توصیه داره، اصلا جزء فلسفه حجه که چیکار بکنید، تبتغوا فضلا من ربکم، فضل بطلبید، لیشهدوا منافع لهمی که در قرآن اومده، یعنی هم منافع مادی هم منافع معنوی. اینجوری نیست که خدا در کنگره عظیمی به نام حج که همه از بلاد اسلامیان، این مسئله رو ازش غفلت کرده باشه، مسئله اقتصاد، مسئله اقتصاد ازش غفلت نشده. برای همین در روایات بحث حج این هست که علت این که اصلا خدا حج واجب کرده، یکیش به خاطر این که امر طاعت دین بیاد بالا، یکیش این است که و مصلحت من امر دنیا هم، امر دنیاشون هم بیاد بالا. اینجوری بشه هم آثار رسول الله رد و بدل بشه، یعنی هم کار فرهنگی بشه، کتاب ها معرفی بشه، آخرین مقالات و دستاوردهای علمی معرفی بشه، و هم اینی که در حقیقت مسئله اقتصاد بیاد بالا، در حدی که گفتن اگر اقوام اینجوری باشن ولو کان کل قوم انما یتکلون علی بلادهم، اگر رو بلاد خودشون صرفا بخوان حساب بکنن، و ما فیها حلکو و خربت البلاد، اصلا بلاد تخریب میشه، و سقط الجلب و الارباح، کالاها از بین میره، سودها از بین میره. شما یه کاری نکنید که فکر کنیم که دینو میخوایم بچسبیم و دنیامون رو رها بکنیم، دنیامون رو میخوایم بچسبیم و دینو رها بکنیم، نه، تو این امر الهیه در کنار امام. مثل سازمان ملل، میدونید که یکی از کارهایی که در سازمان ملل انجام میشه، تیمای اقتصادی میرن اصلا سازمان ملل، که در حاشیه اون اتفاق سازمان ملل دارن اقتصادی ها با هم دیگه میبندن. حج هم چیزاییست، حج یه جای کیف و لوازی فقط نیست، اون چیزی که باعث میشه قوام و قیام جامعه ها بماند همین کار اقتصادیه، یکیش همین اقتصاده. موقع تو حج دوتاش جمع شده، هم کعبه هست یعنی فرهنگ و دین و امام، یکی بحث اقتصاد هست. لذا این نکته از نکات بسیار مهمه که خیلی وقتا مغفول باقی مونه. یه سری کسای میارن حج که هیچ اطلاع اقتصادی ندارن، نمیدونن چه کالایی کجاها داره، اصلا میشه رد و بدل کرد، اونجا میتونن در کنارش و حاشیهش شروع بکنن به قراردادهای اقتصادی محکم. مسلمان در محضر امام، در محضر یک خدا، در محضر کعبه میتونن این کار رو انجام بدن. این حرف خیلی مهمیه. بعد داره فإذا أفضتم من عرفات، حالا اینو بعدن تو عرفات میگیم، وقتی که افضتم من عرفات، چون اول بعد از احرام باید برید عرفات، و بعدش از عرفات و وقوف عرفات کردید باید افاضه کنید و همینجوری سرریز بشید به سمت مشعر الحرام. خب این نکته ای که گفتم واجب و مستحب و قاطی در قاطی میگه، این تفکیک رو نمیکنه، دقت کنید. فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، شما یاد خدا رو بکنید در مشعر الحرام، با اینکه اون چیزی که واجبه در مشعر الحرام وقوف در مشعره، یاد خدا کردن مثلا جزء مشعر الحرام نیست، ولی اگر شما شعورشو داشته باشی که مشعر چیه، میدونی که اینجا جای یاد خداست. و اذکروه کما هداکم، و شما شروع بکن همون جوری که خدا هدایتت کرده، اقرار به گناه بکن، و ان کنتم من قبل هیل من الضالین، شما گمراه بودی، به خدا بگو خدا من گمراه بودم، تو من آوردی اینجا، و یعنی من اصلا آدم این کارا نبودم، من آدم هیئت نبودم، من آدم نماز نبودم، من آدم نماز شب نبودم، من اصلا قابل نبودم، تو دست ما رو گرفتی آوردی. الهی ان کان قدنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدا اگه من مرگم نزدیکه و هیچی کف دستم ندارم و عمل من نزدیک نکرده خلاصه من رو به تو، من جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، من اقرار به گناه رو کردم وسیله خودم برای رسیدن به تو. یکی از کارهایی که حالا بعداً خواهیم گفت در مکه و در ایام حج بسیار سفارش شده این است که انسان اعتراف به گناه بکنه، هی گناهاشو بیاره تو ذهنش اعتراف کنه و بگه خدا غلط کردم. این کار از اون کارهای بسیار لازمه که به خصوص در مشعر بهش توصیه شده. اگه انسان شعورش بکشه باید همین حرفا رو بزنه که خدایا من خلاصه پر معاصیم و من لست اتکل فی النجات من عقابک علی اعمالنا بل بفضلک علینا، خدای من برای نجات خودم به اعمالم تکیه نکردم، فقط فضل تو بوده، مثلا بی عرضه این صحنه تو دست ما رو گرفتی، و ببینید این حرفا حرفایی که باید تو مشعر زده بشه، واجب نه. پس این تفکیک به واجب و مستحب رو چنین تفکیکی هی نکنید و بعد به خودتون بقبولانید، که حالا من انشالله در اپیزود بعد توضیح میدم یکی از کارهای مهم تلقین در حجه، یعنی انسان به خودش یه چیزایی رو حرف بزنه، تلقین بکنه، یه کاری بکنه که موقعیت رو دریابه و حرکتش رو اون یک حرکت محکم انجام بده. هی نگیره تو هتل بخوابه، بره تو مسجد الحرام، شاهد کعبه باشه، به خودش بقبولانه که باید این کارا رو بکنه. این زمانها زمانها طلایی دیگه به دست نمیاد. انشالله تو این کنگره عظیم حج حجی بکنیم افتخارآمیز، حجی بکنیم که حضرت ابراهیم همون حجو کرده. ببینید وقتی که ما داریم میگیم حضرت ابراهیم همون حجو کرده، ذوقمون باید ابراهیمی بشه. اگر ذوقمون ابراهیمی بشه، ذوقمون شبیه پیغمبر میشه. اون موقع حالا بهتون خواهم گفت وقتی ذوق ابراهیمی بشه چه مدلی در میاد حج. دم همتون گرم. اگر حج رفتید یادی از ما بکنید. یا علی، خداحافظ.